أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأطهرين الأطهرين سيما ناموس الدهر بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح من سواه لتراب مقدم الفدا. شادی روح انبیا، اولیا، اوصیا، علما، صلحا، شهدا، زمین مبین، مدارس، مدارس، اموات خودتون، همه حسینچی هایی که سالیانی سال در این فضای مقدس برای مولامون گریه کردن، عزاداری کردن، اسیر سینه تراب هستن. شادی روح همه شون صلوات جلی ختم کن. خدای عزوجل در سوره مبارکه نحل آیه 119 می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. این آیه آیه امیدوار کننده است برای کسایی که عمری به خاطر ناآگاهی تو زندگی دچار آسیب شدن، آلوده به گناهان شدن، آلوده به معاصی شدن و الان دلشون روشن شده و میخوان برگردن به زندگی مثبتی رو داشته باشن. آیه آیه امید. و جالبه که خطاب آیه هم برای مؤمنینه. این نشون میده که مؤمن در معرض خطرهای وحشتناکیه، از جمله انحراف در زندگی. با غیر مؤمن کار نداره، غیر مؤمن معلومه مسیرش رو اشتباه رفته، اما مؤمن گاهی موقع تو مسیر زندگیش یه سری انحراف های پیدا میکنه که این انحراف ها توقف برای او ایجاد میکنه، باعث میشه که رشدش کند بشه، به اون کمالش نرسه. و عمده دلیل این که این اتفاق براش میفته تعبیر قرآن اینه، به جهالتنه، رفتار زشتش و بدش به خاطر جهالتنه. اما کدوم جهالت؟ الان کلمه جهل رو که من خدمت شما میگم تو ذهن شما سریع ترجمه میکنه یه نادانی، یه ناآگاهی، ولی ترجمه درسته. ولی این جهالتی که تو این آیه خداوند از عزوجل به ما میگه با اون جهالتی که تو ذهنمون هست فرق داره. یه جهلی ما داریم به این معنی که انسان هیچی نمیدونه، هیچ آگاهی نسبت به چیزی نداره و بر اساس این جهل کامل، یعنی ندانستن کامل، میره رفتار رو انجام میده. خب معلومه چنین رفتاری گناه برای او حساب نمیشه، چون علمشو نداشت. معاقب هم نمیشه، یعنی اگر رفتاری بر اساس این ناآگاهی 100% طرف انجام بده عقاب نداره. چرا شخص میگه خدایا من نمیدونستم، یعنی نرسیده بود من اطلاعاتی درباره فلان کار نداشتم، اگر میدونستم هرگز انجام ای آیه درباره این نیست. درباره کدوم جهله؟ درباره جهلی که ما نسبت به عملمون خلافمون آگاهی تفصیلی نداریم. من مثال بزنم. فرض بفرمایید کسی مبتلا بشه به یه گناه جنسی، اجمالا میدونه در اسلام یه سری از این رفتارهای جنسی چیه؟ گناهه، اجمالا میدونه. بعد میاد مرتکب میشه، بعد یه مدت یه کتابی میخونه، مثلا کتاب گناهان کبیره شهید دستخیب رو میخونه، متوجه میشه این عملکردش، این رفتارش چه جز گناهان کبیره بوده، چقدر عذاب داشته، چقدر آثار منفی تو زندگیش داره. یه تلنگر میخونه، یه عجب چرا رفتاره گذشته من اینجور شده، چرا رفته به این سمت، چرا انجام داده این رو؟ چون توضیحات جزئیات کامل مربوط به این گناه و خطا رو نداشته. یعنی نسبت به این گناه و این خطا، این آقا آگاهیش آگاهی تفصیلی و جزئی نبوده. چون میگه اگر من میدونستم نتیجه این گناه این میشه که به لحاظ جسمی آسیب ببینم، به لحاظ معنوی پسرفت داشته باشم، پیشرفت نداشته باشم، در آینده زندگی زناشویی من مؤثر باشه، اختلال ایجاد کنه، عمران این کارو میکرد، نمیدونست. کاش یکی بود اینا رو به من میگفت. میگه توبه مال این آدم هست، آدمایی که به خاطر ناآگاهی از جزئیات یک خطا و اشتباه خطا رو مرتکب شدن، بعد متوجه شدن که این جزئیاتی هم داشته. حالا که متوجه شده یا سم دیوانه، مگه من سم رو بخورم؟ تکرار نمیکنه. اینجا چیکار میکنه؟ طرف برمیگرده میگه خدایا من غلط کردم، خدایا من اشتباه کردم، دیگه تکرار توبه، دیگه این کارو نمیکنم، دیگه تکرار نمیکنم، دیگه انجام نمیدم، اصلاح میکنم خودش. این آیه اینو داره میگه ان ربک للذین عملوا السوء بجهالة ثم توبوا. توبه یعنی چی؟ بیدار میشن، برمیگردن سمت خود، من بعد ذالک و اصل و اصلاح میکنن، یعنی تکرار دیگه نمیکنن، رفتارشو تغییر میده، رفتارشو مثبت میکنه. بعد میگه خدا میگه که اگه کسی این کارو کرد چی میشه؟ میگه ان ربک من بعدها، خداوند بعد از این توبهش و اصلاحش، لغفور رحیم. غفور میدونی یعنی چی؟ یعنی خدایی که خطا رو که شما انجام دیدی، انجام دادی، نادید که میگیره، هیچ آثارش هم خاک میکنه برات. غفور یعنی بخشاینده. رحیم، رحیم یعنی خدایی که رحمت ویژه بهش میده. یعنی چی؟ یعنی این فرد بعد از این توبهش تبدیل میشه به کسی که نور چشمی خداست. الان خدا میخواد یه هدیه ویژه بهش بده. رحیم یعنی این، رحیم یعنی خدایی که رحمت خاصه به مؤمن داره، رحمتی که اینو به سایرین نمیده. رحمان یعنی خدایی که هم به کافر هم به مشرک لطف میکنه، محبت میکنه، میده. ولی مثل بسیاری از مظاهر زندگی که مؤمن و غیر مؤمن ازش استفاده میکنه، اینا مظاهر رحمت رحمانیه خودست. رحمت های رحیمیه یعنی چی؟ مثلا این آقا که مثلا در یه بازی زمانی یک سال اشتباه کرده بود، حالا متوجه شده، این یواش یواش روحیه معنویشو میبره بالا، یهویی میبینه که آقا سمت عرفان و اخلاق و تربیت و اینا گرایش پیدا میکنه، بعد یواش یواش میاد پیش علمای اسلام، یه آقا من میخوام طلبه بشه. آقا چی شد؟ هیچی، آقا من مسیر زندگیمو پیدا کردم، مسیر زندگیمو پیدا کردم، من میخوام الان یه زندگی عالمانه داشته باشم، از این جهلا بیام بیرون. آقا چرا میخوای انجام بدی؟ میگه اول خدا میخوام نجات بدم، دوم میخوام اونایی که مثل من بودنم نجات بدم. یعنی فرد رو خداوند از منجلاب گناه درش میاره، تربیتش میکنه، رشدش میده و تو مسیر مثبت قرارش میده. میگه حالا باری کلا، حالا بیا من یه کاری میکنم تو رو بپذیرم، بشی طلبه، بشی مرجع تربیت، خودت دستگیر دیگران باشی. این یعنی رحمت رحیمیه خداوند هست. کردیم یه بازگشت، یه تحول، یه بازگشت، یه رشد جدید. اما اگه بمونیم تغییر ندی خودتون، بگی حالا نمیدونستم، نمیدونستم دیگه به من چرا ربطی داره، مقصر اونایی هم که نگفتن، مقصر آخوندهایی هم که ما نگفتن. آقا قرار میگه آخونده تک تک یک بیش افراد رو بیاد باش صحبت کنه، فلان این کار رو بکنه، این کار رو بکنه. آخونده علم غیب دارن، ندارن که عزیز، اصل بریم که تو مراجعه کنی به آدم. نرفتی آخوند فراری بودی، مسجد نمیرفتی، پا منبر نمیشستی، فقط موقعی که روزه میخواست شروع بشه میومدی، ها؟ میگوتی نه الان آخونده بالای منبر یه چیزی میگن، یقه من میگیره، بعد من دیگه لذتی که تا حالا باش کیف میکردم این لذت رو ترک میکنم. نه بیرم واجه گیر میداره. فقط کردی این گول زدن خوده. این یعنی من خودم رو فریب بدم، برای خودم بهانه بتراشم، توجیه بسازم. برای چی؟ توجیه ها رو برای چی میسازیم؟ برای این که عذاب وجدانه که یه اذیت میکنه ها. خب جواب اون عذاب وجدانه رو بدم، ولی آزم خدا خیلی دقیقه، کارش خیلی درسته. اگه خودتو کلک بزنی، به دیگران کلک بزنی، به خدا نمیتونی کلک بزنی. ان الله علیمون به ذات السدور، ته دلتو میخونه، قیده میتونی میخونی. آقا بس چی کار کنیم؟ هیچی. یه شجاعت میخواد، یه شجاعت میخواد که با اون روحیه منفی که الان مشکل برات ایجاد کرده مبارزه کنی. خدا بدونه تو میخوای حرکت کنی خوشحال میشه، یه قدم سمتش بری ده قدم میاد. خاصیت خداست، خدا یعنی تغییر رو فقط خودت میتونی ایجاد کنی، کسی دیگه نمیتونی ایجاد کنی. دلسوزی رو اگه خودت به خودت نداشته باشی یا بدون، دیگران به دل نمیسونن. یا آقای شاهده، من اولین جلسه کلاس درسم تو حوزه علمیه، یه چیزی من پایتخته مینویسم، همیشه، هم دانشگاه هم حوزه، پایتخته، بعد از بسم الله الرحمن الرحیم این جمله رو مینویسم. منتظره، منتظره دلسوز نباشی، همیشه آشه میرفتی، منتظره دلسوز نباش. اگه میخوای موفق بشی تو زندگیت، باید خودت برای خودت دل بسوزن. تو نخواهی تغییر پیدا کنی، خدا هم تغییرت نمیده، باید خودت میخوای، نخواهی نمیشه. یکی از آقایین تعریف میکنه، میگه که من داداشم منحرف شد، شور خرم میکرد، الواتی میکرد، دوباره ناموس ملت میفتاد. ما خانواده و خانواده مومن متدین آبرومون باش میبود، هرچی ما این آقا رو نصیحت کردیم نشد. بردیم پیش عالم بزرگ تهران، از عرفای بنامالو بسنیم برم خدمت ایشون رفتم. آقا این داداش شما آبروی ما رو داریم بره، شما که عارفید، عالمید، دانشمندید، ایشون رو نصیحت کرد. ایشون نصیحت کردن، حرف ایشون رو گوش ندید. گفتم آقا مسیح توی شما مثلا نکرد و چیکار کنم آقا؟ اینجوری پیش بره نابود میشه، خودش هیچ، مالم خراب میکنه. میگه این عالم بزرگوار، این علما میفهمن، بعضی از بزرگان عجیبن، میگه آقا یه راه دیگه داره، این راه هم انتهام اگه شو بیارش میشن، اگه نشد دیگه رها کن، رهاش کن، کاری به کاریش نداشته باشی، بودی زندگی خودتون رو. اون راه چیه؟ میگه که این آقا رو ببری کربلا. آقا این امام پیغمبر رو این رو قبول نداره، نه خدایی، نه پیغمبری، نه امام حسین، اصلا قبول نداره. و چجوری ببرمش؟ قول یه ترفندی شما ببر، چکار دارم؟ ببرش کربلا. میگه من به ذهنم رسید، یه مو متمول بدم، داشتم به ذهنم رسید، گفتم داداش بیا بیریم با هم کربلا، یه ترکیه. خب باشه، خیلی خوبه، بریم ترکیه. میرفتیم ترکیه، صفا سیتی، اماکن تاریخی و غیره و غیره، حالا اون ساحلاش رفتن اونه من نمیدونم، کار ندارم به اونو. میگه ترکیه مون که تموم شد، گفتم آقا بیا بریم عراق، اونجا آثار باستانی ایرانیان هست، مثلا مدائن بریم، بریم اونجا رو ببینیم نظرت چی؟ خب باشه بریم. یه از ترکیه زدیم اومدیم عراق، رفتیم مدائن هم دیدیم، بعضی جاهایی که در عراق جز اماکن تاریخی مال ایرانیان ساسانیان اینا بوده اینا رو دیدیم. بهش گفتم که داداش ما که تا اینجا اومدیم، تو عراق هم اومدیم، نظرت چی بریم یه کربلا رو ببینیم، ببینیم کربلا چی، ملت به خاطرش تو سرشون میزنن، براش گیه میکنن، نظر میکنن، نظرت چی؟ باشه، ما که اومدیم، بیا بریم اونجا. این دون پاشیده. میگه آقا ما رفتیم، میگه رفتیم کربلا، نزدیک حرم که رسیدیم یه من گفتم ببینم این داداشم چی میشه. میگه یه نگاه من و نگاه برادرم که به گنبد مطهر ابوعبدالله حسین علیه السلام افتاد، دیدم این منقلب شد، یوهی افتاد با زانو زمین، گفت یا ابوعبدالله من غلط کردم. با یه نگاه میگه ما خوشحال شدیم برگشتیم، رفتیم خدمت این عالم بزرگوار، گفتم خب ما کربلا بردیم، این آقا اینجوری شد. گفت بیاریدشان، بیاریدش الان من نصیحت. این عالم بزرگوار نصیحتش کرد، شد جز اوتاد زمانه. ولی این جوان تا خودش نخواست هیچ کس نتونست بهش کمک کنه. باید خودت بخوای، تغییر رو خودت باید شروع کنی. اگه شروع کردی ازش مدد بگیری، راه بهت نشون میده. منتظرم نشو چجوری، او خودش میدونه چیکار کنه، اسباب هدایت رو برات فراهم میکنه. یه موقعی شما مبتلا میشه به یه انقباض روحی، حال معنویت به هم میرسه، ذکر میگی، دعا میکنی، هر کاری میکنی، حالت خوب نیست، آقا درست نمیشه، این رفتار کذت رو نمیتونی حلش کنی خودت، میری التماس میکنم یا خدایا بابا من نجات بده، من خجالت میکشم، بابا میرم روزه علی عبدالله حسین علیه السلام، این مشکل دارم، زشته برای گریه کنه علی عبدالله، نوکر علی عبدالله خطا رو داشته باشه، تو رو خدا من که آبرو ندارم، ابا عبدالله پیش تو آبرو داره، نجاتم بده از سمه دیگه. یوی هفته آینده توی شهر کرج یه عارف بزرگوار رو میارن برای سخنرانی در مصلای کرج. این اتفاق افتاده دارم میگم، اون عالم بزرگوار بالای منبر یه نکته میگه، نکته این که دوای دردته، نکته رو میگیری مشکل رو حل میکنی، این هدایت خودست. گرفتی چی میگم؟ تو بخواه تحول رو، اسباب هدایت و شیوه هدایت رو خدا پات میذاره. مهم اراده توست. اراده بکنی تحول، خدا میگه من برات دارم. دقت کردی عزیز؟ تعبیر این که میگه آقا من بعد از اصلاحت برات غفور میشم، رحیم میشم، یعنی بعد این تحولت آماده باش و نور چشمی شدی، نور چشمی خدا شدی، دیگه خدا نمیخواد دیگه کنه. به همین خاطر در آیات شریفه دیگر خداوند از زوجه میگه ان الله یحب التوابین، خدا توابین رو دوست داره. دوست داشتن خدا مثل ما نیست. ما میگیم مثلا فلانی تو رو دوست داره، ولی هیچ وقت حرفشو گوش نمیدیم، برای اون معشوق اون کاری نمیکنیم، ادعا میکنیم. اما دوست داشتن خدا فرق میکنه. عشق خدا خوب به خدا به بندش رشد آفرینه، رشد میده. اینه عشق ابی عبدالله، عشق ابی عبدالله همینجوری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده. اینا همه تو نفسید، خیلی ها تو نفسید، خیلی ها تو احب الله من احب سید. تو عشق ابی عبدالله داشته باش، بعد خدا عاشقت میشه. عشق خدا چجوریه؟ نجات بخشه، تحول آفرینه، رشد بهت میده، مسیر رو برات تعیین میکنه، اسباب هدایت رو برات جور میکنه، نمیذاره از قلمش بیفتی. اینه رفیق، این موضوع یعنی مسئله توبه و بازگشت از خطاها تعبیر قرآنیه. مال کیه؟ مال مؤمنه. یعنی چی؟ یعنی توی مؤمن حتما ممکن مبتلا بشی، یا الان مبتلا هستی خبر نداری، الان مبتلا هستی حواست به خودت نیست. اصلا برای همینه عزیز، برای همینه گفتن شما باید هر شب محاسبه داشته باشی، حواست به خودت باشه، باید بپای. تقوا یعنی همین، تقوا یعنی پایده. مثال تقوا رو بزنم بچه براتون. تقوا میلی یعنی چی؟ یعنی مثلا تقوا اینه که یعنی اگر اونجا شیشه ریخته، فرض کن شیشه ریخته، من میخوام برم اون سمت، طوری برم از اینجا حتی اون خورد خورد این شیشه ریز ریزش هم پام نخوره، طوری برم اصلا یک ذره از اون شیشه به پام نخوره. چرا؟ چون میدونم اگه پام بره اون یه ذرهش بیشتر درد داره، آخش بیشتره تا یه شیشه گنده تیکش پامو زخم بکنه. لذا نهایت مراقبت رو میکنم که پام آسیب نبینه، بعد میپرم و میرم. میشه تقوا. تقوا یعنی به پای کوچکترین خطا رو انجام ندی. مثال بزنم، خدا رحمت کنه مرحوم علامه حسنزاده عاملی اعلی الله مقامه، خیلی شخصیت بزرگوار بالا، ما قدرشو نمیدیم، آثار علمیشون بعضن همجوری خاک میخوره، خواص استفاده میکنه ولی رسانه عموم کم بهره. چه آثاری داریش؟ ایشون یه کتابی داره به نام انسان در عرف عرفان. موضوعش چیه؟ موضوعش مکاشفاتیه که ایشون در احوالات معنوی خودشون برایشون پدید اومده بود. مکاشفاتش رو همراه با تاریخش، روزش و ساعتش نوشته، ثبت کرده. بعد فقط نوشته، نه، اومده مکاشفاتش رو برهانی کرده. یعنی چی؟ یعنی استدلال براش چیده. چون از قدیم مشهور بوده که مکاشفات عرفا، یعنی چیزهایی که رویت میکنن از عالم، از باطن عالم، اینها فقط برای خود اون عارف حجته، برای دیگران حجت نیست. ایشون اومده اثبات کرده که مکاشفات عارف میتونه اگر استدلال براش بیاریم برای دیگران حجت بشه. یه بحث تخصص، من نکتهش رو انداختم، خودتون برید بگیرید. توی یکی از مکاشفات ایشون میگه که ایشون میفرماید که من در یکی از شبها که داشتم ذکر میگفتم، یهویی احساس کردم در فضای خارج از دنیا هستم و در یک زندان مدفر. فرض فرمایید یه قفس دایره‌ای هست، قفسای دایره‌ای پرنده‌ها رو می‌ذارن، این می دیدم داخل در این قفس بزرگ قرار دارم، هر جا هم اراده میکنم برم این قفسم با من همراهه. یه ذره دقت کردم دیدم این جای در رو نداری، اصلا در نداری، من خارج میشم از اونجا. میگه انقدر خودم به این قفس زدم خسته شدم، از خستگی افتادم ته این قفس. یهویی به ذهنم میسه خدایا اینجوری بمونم من اینجا نابود میشم، هیچ فردی و آدرسی هم اینجا نیست، هیچکی نیست کمکم میکنه، ابزاری هم ندارم اینو بازش کنم. بیه یهویی به ذهنم رسید که توسل کنم به ذل عنایات محمد و آل محمد. یه همین که توسل کردم یهویی دم یه سوراخی باز شد، از اون سوراخ خودم انداختم بیرون، انداختم بیرون دیدم، بلند شدم دیدم توی سجادم هستم، بدنم شدیدن کوفته و شدیدن خسته. این مکاشفه هست. ایشون میگه من با خودم گفتم این یعنی چی؟ اینا عرفا هستن دیگه، باطن اینجور چیزها رو میبینم، میتونم تفسیر کنم. تعبیر خواب یعنی همین، تعبیر خواب یعنی این که معبر رو سخواهی میکنم، معبر باطن یا صورت برزخی یک عمل و یک رفتار رو بدونه. اگه کسی بلد باشه میتونه تعبیر کنه. مثلا تعبیر خواب ابرو دو چیز، یا مال یا آبروی فرد. تعبیر خواب مثلا سگ اصخایی میکنم، تو عالم رویا دیگه یک سگ سیاهی بهت داره حمله میکنه، تعبیرش یه انسان کافر بده بد اخلاق، مراقب باش، خوش دار، مراقب باش، احتمالا دعوا صورت میگیره، حواس بجمع. باطن برزخی بد اخلاقی آدم بد اخلاق سگ، آدم رباخار باطن صورت برزخیش خوک. بله، مال حرام صورت برزخش خونه، لجنه. زدیدی؟ ایشون میگه من گفتم با خودم، گفتم من چی کار کردم که تو قفس افتادم؟ این قفس یعنی گناه، قفس تعبیرش یعنی گناه، انقباض روحی یعنی بسته شدن روح، یعنی من منقبض شدن روح، کوچولو شدن روح، یعنی زندانی شدن روح. میگه آمنش گناهه. میگه من با خودم بررسی کردم، گفتم آقا از صبح تا زمانی که من این ذکر رو میگفتم و این حالت مکاشفه بر من پیش اومد، من گناهی نکردم. میگه خوب بررسی کردم حالت خودم، دیدم یه دونه مکروه انجام بوده، این اثر اون مکروهه بوده. یه عمل مکروه اینجوری میکنه. حالا من میام مثلا سخنرانی میکنم، مدعی میکنم، یه کار مثبتی میخوام انجام بدم، هر کاری میکنم کار نمیره جلو. آقا چرا نمیره؟ یه بررسی که بکنیم میبینیم قبلش یه کاری کردی، قبلش یه خطایی کردی. مثلا خطایی چی بوده؟ رفیقت اومده تحویلش نگیرید، سلام داده جواب سلامش نداده، ناراحت شده از دستت، همون لحظه حالت بد میشه. میری روزه، روزم برات میخونم، همه جور روزم برات میخونم، ولی آقا میبینی هیچ اصلا. یا آقا چی شد؟ نمیدونم چرا اینجوریم، اصلا این روز خسته بودم، حال نداشتم، این همه بازیارم روزه خوندم حال نکردم. اینو بهش میگن انقباض روحی. یه مکروه اینجوری میکنه، وای به حال حرام، حرام بیچاره میکنه. بعضی از محرومیت ها در زندگی به خاطر خطاست، به خاطر خطاست. از خودم میگم نه، امیرالمومنین علیه السلام فرمود که از ظلم یطردن نعمه، ستم نعمت ها رو طرد میکنه. نعمت های خداوند دائما سرازیره، ایستایی نداره. تو باید خودتو در معرض این نعمت قرار بدی، ولی با خطات خودتو محروم میکنی، گناه محرومت میکنی. پس هر جا رفیق فرمول به فرمول بدم، هر جا محرومیت احساس کردی بدون یه جای کار میلنگه، یه جای کار میلنگه. یکی از علما تعریف میکنه، میگه من مشکلات مالی خیلی عجیبی داشتم. میگه دوستان کرجی ماست، شاگردای خودم هم بود، مشکلات مالی بسیار عجیبی داشت. مثال بزنم خوب دقت کن، نکته بگیر عزیز، وحشتناک. حتی من یه وقتی سرکشی کردم رو خونه شون سمت ماهدشت، یه خونه درب و داغونی رو اجاره کرده بود، زن و بچه هم داشت. اما هر کاری کردیم ایشون مشکلات شرش نشون دعا بهش گفتیم، ذکر بهش گفتیم، خواهی کار انجام بدون کار انجام بدون، آقا حل نشد. یه روزی من ایشون رو در حوزه علمیه دیدم، حوزه علم صادق علیه السلام دیدم، بودم فلان چه خبر؟ حالا چطوره؟ اوضاع چطوره؟ خوب شدی؟ بهتر شدی؟ یعنی خوب شد؟ نه، گرفتارم، ولی یه اتفاقاتی داره میفته، میخوام انشالله اتفاقات میفته، تغییراتی بدم. بودم چطور میگه؟ خب یکی از دوستان به من خبر داد که در قم یکی از علما هست که چشم باطن داره. تلفنم بهش بزنی، پشت تلفن بهت میگه چه خبرته، اسمتو نگفته، رسمتو نگفته، بهت میگه داستان چیه، گیرت کجاست. میگه من زنگ زدم بیم عارف بزرگوار و مشکلمو گفتم، گفتم ایشون از من پرسیدن که فلانی درسها رو مرتب میری یا نه. گفتم نه آجام، غیبت هم زیاد شد. مطالعه میکنی یا نه؟ اتخاب مشکلات زندگی نمیذاره مطالعه نداره. مباحثه داری یا نه؟ گفت نه متاسفانه. کار علم پژوهشی انجام میدی یا نه؟ گفت نه. منبر و محراب هم میری یا نه؟ گفت نه. ایشون فرمودن که آقا مشکلات مالی شما به خاطر این است، مشکل مالی شما شلاق امام زمان. از خودم گفتم، مثال از خودمون طلبه ها گفتم که بهتون بر نخور، مال امام زمان رو میخوری سربازی نمی کنی براش. دور خود درس بخون، طلبه خوبی باش، اگر مشکلی تو حل نکرد من رو تو بیخون، به من پوش بده. بعدیشون فرمودن یه پیغمبر مگه نفرمود من طلب العلم تکفل الله برزقی، هر که طالب علم باشد رزقشو خدا دستش میگیره. چی شده که رزق تو دست خدا نیست، باید خودت بدوی؟ یکی از دوستان روحانی خدا رحمتش بخواد بیاموزدش که مشاورم مشاور خانواده بود، کرج تشریف می آوردن درس می دادن در مرکز تخصصی روانشناسی اسلامی در همین حوزه علمیه. یکی از رفقا به من تعریف میکرد، میگفت ایشون خیلی آدم ملا، آدم بسیار باسواد بود. یه زوجی به ایشون مراجعه کرد، زوجی که 40 سال دعوا داشته درش با هم دیگه، و ایشون با مشاورش این دعوای 40 ساله رو میگه برطرف کرد. دعوای 40 ساله رو برطرف کرد. میگه این زوجم آدمای پولدار بوده. زنگ زدن به استاد، میگن استاد ببخشید شما مشکل ما رو حل کرد، این همه ما این ورور رفتیم کسی نتونست مشکل ما رو حل کنه، دست درد کنه، ما برای تشکر از شما یه ماشین شاسی بلند گرفتیم، میخواییم تقدیمتون بکنیم، آدرس بدید بیاریم. این رزقه من حیث لا یحتسب میده، ولی خدا برای کی میده؟ برای کسی که برای اون کار کنه. بعضی از رفقا کاراشون نمیره جلو، آقا هر میگه من هر کاری میکنم دست میزنم واسه جلو نمیریم، هر کاری شروع میکنم آسیب میدن، بعد میرن دامن این سر جادو نویسا و امثال اینا. اونام بعضیا که بی سوادن، بعضی از اینا که بی سوادن، از این کتابای کوچه بازاری سر و جادو و دعا نویسی اینا برمیدارن یه چیزی برای شما خط خطی میکنن میدن، یا شاید سر شده طرف هم نگاه میکنم آره بزنم تاله تو نگاه کنم ببینم آره یکی سهرت کرده، بیا من یه سهر و باطل صبح برات میرمیسم مشکل تر میشه. خب آقا چقدر باید بدم؟ 25 میلیون واریز کن برات واریز کن. دیوانم بعضی واقعا 25 میلیون ریختم مشکلش هم حل نشد. بعد میام مراجعه میکنم آقا ما رفتیم پیش فلان دویز فلان کاری کردیم فلان شد مشت... حل نشد آجی، پولم اینم علکی عدر رفت. یه بند خدایی با آجا من ماشینم فروختم، تو مشهد دادم مشکلمون هم نشد. گفتم میونت با پدر مادر چطوره؟ گفت خوب نیست، قهرم باش گیری تو همینه، سهر تو همینه. گفت خب پدر مادرم من تحقیر کردم فلان کردم. گفتم آقا اصلا فرض بگیم پدر مادر تو کافر مشرک بد اخلاق ترین بدترین آدم های روی زمین، شما وظیفه چیه؟ یکی کنی بشه برو دست پای به در مادرت بگوز اگه مشکلی تر نشد توف کن به صورت جیره تو اینجاست، جیره دینه، مشکل اینجاست، اینو حلش کنی برسته. در کردی رفیق گرفتاری داری، مشکل داری، همه منو نمیدیم همه منو گرفتاری داری، ولی گرفتاری و مشکلات بدون دلسوزی خودت حل نمیشه، باید خودت اراده کنی. بهترین رو بازگشت به خودست، بررسی احوال خودت، ببین کجای کار دی خطا داری، خطایی داره خرابت میکنه، اونو پاکش کن، توبه کن، توبه که کردی خود خدا داره میگه دیگه سرا ان الله من بعد ذالک لغفور رحیم، هم غفوره هم نور چشمیت میکنه. من تو این بحث توبه که مطالعه میکردم بررسی میکردم یه چیز جالبی در این آیات توبه دیدم. مثلا در توبه حضرت آدم علیه السلام داره میگه زمانی خداوند توبه آدم رو پذیرفت که ایشون به خمسه طیبه یعنی 5 تن توسل کرد. فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب. یعنی چی؟ یعنی آدم از خدا یه سری کلمه ها رو گرفت، خدا توبهش رو پذیرفت. یعنی تو بری در خونه حضرت رسول که کمتر یاد میکنه، رسول خدا رو کمتر یاد میکنه، رفیق کمتر یاد میکنه، امیرالمومنین یاد داریم و نفس رسول الله، امام حسن هم یاد داریم، صدیق کبرا، امام حسین هم یاد داریم، ولی پیغمبر رو فراموش کرده. حالا یه صلوات یه اسمش بیاری کم میشه بریم توسل به پیامبر خمسه تایی مخصوصا با عبدالله علیه السلام خیلی مؤثر، ارتباط با ایشون، حفظ ارتباط خیلی مهمه. کدوم ارتباط قلبی و دلی؟ ارتباط قلبی و دلی میدین یعنی چی؟ یعنی صبح، عصر، هر لحظه تو دلت، وقت مخصوصا بچه ها تو دلت ذکر قلبی بیشتر اثر گذاری داره تا به زبونت. چی بگی؟ دلوقتي من امتحان کن، آقا موزر اینجا هست، امتحان کن، از همین امشب امتحان کنی تا هفته بعد، بعد نماز ده بار بگو صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله، ببین چی میشه، اصلا فوق‌العاده است. سمتش بری اثر داره، سمتش بری آقا دستگیری میکنه. میگه من آقا شما کی هستی؟ رفیق من میپرسم فلانی شما آقا چی کار داری؟ من یه آدم خطاکار گناهکار بدبخت بیچاره بودم. خب آقا معرفی نمی کنی؟ آقا من آزاد شده ی ابا عبدالله گیر داشتم از کنار روزه شاه کاظمین تو آزادگان ایام کرونا میگذشتم، خودش برای من تعریف میکرد بعد روزه ایشون، بعد روزه آمازیار همانده خدای ما پیش من نشسته بودیم تو اون فضای باز. گاج آقا دیدم با پهنای صورت داری گریه میکنم، گفتم آقا چی شده مشکل میشونه؟ بابا من آدمیم، هر گناهی بگی من انجام دادم، خانومم هم درگیر کردم، بچه تهرانم هستم، داشتم دور میزدم آزادگانه، دیدم اینجا یک جلسه مردم دارم میام بیرون، مردم میرم میام. میگه یکی کندخو به من گفتش که فلانی تو که همه جا رفتی، همه چی رو امتحان کرد، برو ببین اینجا چه خبره. میگه اتفاقا دور زدم اومدم دیدم جای پارکم هست، جای پارک دم ورودی جلسه بود، اومدم دیدم روزه خانتون داره روزه میکنه، اسم ابی عبدالله رو میبره، دیدم با گریه ایشون گریه دارم میکنن، منم یه بایی گریه هم گرفت. تو وسط گریه با خودم گفتم فلانی بسه دیگه، تا کی میخوایی اینجوری زندگی کنه؟ بیا سمت ابا عبدالله. میگه من آزاد شده یه ابا عبدالله حسین، یعنی یه سلام بدم عزیزم فیض بیدی یه من بیشتر از این بازم میخوام جانانه از ته دل از همین والا از همین والا چشمتو ببند، تصور کن الان بین الحرمین واشتادی روبرو حرمش میخوای سلام بدی همراه با کی؟ با ملکوتیان، با علمیان، ارباب مؤمنی، فرشته هایی که اونجا حاضر هستن ناظر هم میخوای به اربابت سلام بدی، دلتو آماده کن، از همه چی فارغ باش، چشتم ببن السلام علیک یا ابا عبدالله و الارغام المتی اللت بفناش عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي المجد والنوار ولا جعله الله آخر الأمد مني لزيارتكم السلام.